بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحث از مسلک تعهد و در مقام نقد این مسلک عرض کردیم که این نظریه از چند منظر قابل نقد است. منظر اول در جلسه قبل مطرح شد و در ادامه عرض می کنیم که ثانیاً پذیرش این مسلک مستلزم یک سری اموری است که التزام به آنها خلاف مرتکز عرفی است. یکی از اون امور این است که طبق این نظریه لازم خواهد آمد هر مستعملی واضع بشود، چون بر حسب این تعریف هر کسی که لفظی را ذکر کند و در مقام استعمال متعهد باشد که از آن فلان معنای خاص را اراده بنماید، او واضح است و این چیزی است که خود طرفداران این نظریه هم تصریح به اون کرده اند، از جمله سید محقق خویی که می فرماید هر مستعملی واضع می شود و التزام به این که هر مستعملی واضع باشد امر غریبی است و خلاف مرتکز اندل عرف در محاوره. و دیگری این که طبق این نظریه باید بپذیریم که دلالت وضعی فقط منحصر در دلالت تصدیقی است و دلالت تصوری وضعی نداریم. دلالت وضعی منحصر در دلالت تصدیقی بوده و دلالت تصوری وضعی نداریم. اون وقت باید برای دلالت تصوری لفظ یک عامل دیگری غیر از وضع را جستجو کنیم، در حالی که دلالت تصوری لفظ بر معنا مستند به همون وضع است و قبل از وضع چون این دلالتی برای لفظ ثابت نیست و عامل دیگری هم که به عنوان مستند آن معرفی شود وجود ندارد و این خود دلیل بر آن است که تعهد و التزام به اراده معنا غیر از وضع است. اگر ما خب این نظریه رو بپذیریم، خود آقای خویی باز اینم تصریح میکنه، میفرماید آقا دلالت وضعی منحصر در دلالت تصدیقی، اون وقت میمانه دلالت تصوری لفظ. اصل دلالت تصوری لفظ که قابل انکار نیست، همه میدانن یه لفظ شنیده شود چه گوینده متعهد باشد به این که معنا را اراده کند چه نباشد، چه معنا را اراده بکنه چه معنا را اراده نکنه، به مجرد اینکه این لفظ شنیده شد سامع این معنا را چیکار میکنه؟ میفهمه. خب این که این معنا را میفهمه و این لفظ دلالت بر این معنا میکنه، اگر منشأش وضع معنای تعهد شخص به اراده معنا اند ذکر این لفظ باشد، اگر این بخواد باشه، این که فقط دلالت تصدیقی رو دلالت داره، پس ما باید دنبال یه منشأ دیگری اومد برای دلالت تصوری لفظ باشه. بگیم عامل دلالت تصوری لفظ امر غیر از وضع است. اون چه به عنوان غیر وضع شما میتونید معرفی کنید برای دلالت لفظ در دلالت تصوری چیه؟ میتونیم بگیم عامل چیه؟ عامل دلالت لفظ به دلالت تصوری چیزی جز وضع نیست، وقتی که بین این لفظ و این معنا انس ایجاد میشه و بعد از این انس اطلاع رسانی به مخاطبین هم صورت میگیره. به مجرد اینکه لفظ صادر شد ولو از فرد غیر عاقل، ولو از فرد غافل، ولو از فرد نائم، سامع جی این معنا رو درک میکنه. منشأ این دلالت همون وضعه. لذاست که اگر ما بگیم دلالت وضعی منحصر در دلالت تصدیقی است و وضع فقط مفید برای دلالت تصدیقی می باشد، اون وقت شما باید دنبال یک عامل و سببی برای دلالت تصوری بگردید و اونو پیدا نمی‌کنید. اینم که از این مطلب. و ثالثاً ریشه اختیار مسلک تعهد توسط طرفداران این نظریه همونطوری که در بعضی مباحث پیشین هم اشاره شد، ریشه این مسلک این است که طرفداران آن پنداشتن قرض از وضع تفهیم و نقل معانی و مقاصد به غیر است، در حالی که همون طوری که در گذشته عرض شد قرض از وضع علاوه بر تفهیم و نقل تفهم و انتقال هم می باشد. یعنی مقصود از وضع الفاظ اعمال و افعال اولا تفهیم و نقل از جانب متکلم است، قدرت و توانایی متکلم برای تفهیم و نقل است، و ثانیاً انتقال و تفهم از جانب سامع می باشد. و شکی نیست که در تفهیم و نقل معنا لا محال اراده اظهار معنا در هنگام استعمال آنچه که جهت تفهیم تعیین شده لازم است، ولی در تفهم و انتقال کافی سامع اون چرا جهت فهمیدن نیاز هست بشنود و یا ببیند، چه گوینده آن اراده افهام اون معنا را کرده باشد چه اراده نکرده باشد. بر این اساس تعریف وضع به تعهد اراده معنا عند استعمال لفظ با غرض از وضع تناسب ندارد و اخص از غرض در وضع می باشد. اگر یادتون باشه قبلا هم این مسئله رو مطرح کردیم که مثلا ریشه اختیار مسلک تعهد این مطلبه که یا آمدن گفتن که غرض از وضع فقط تفهیم و نقل، کما اینکه در کلمات آیه خوبی وجود داره، تفهیم مطلب اون مطرح نمی‌کنه، اصلا انتقال مطرح نمی‌کنه، یا بعضی مثل صاحب تشریح الاصول محقق نهاوندی اگر هر دو رو مطرح میکنه میگه یکیه، اینا به یک چیز برمیگرده، یعنی انتقال و تفهم هم به همون تفهیم برمیگرده، چون میگن غرض از وضع تفهیم است، نقل است، تفهیم یک معنا به شخص جز به این که فرد گوینده اراده معنا را کنه میسر نیست. به این دلیل آمدن و وضع را اختصاص دادن به تعهد اراده معنا عند ذکر لفظ، و در همون جا هم ما عرض کردیم که باید بین اینها تفکیک کرد، یعنی در حقیقت غرض از وضع اعم است از تفهیم و نقل، بلکه تفهیم و تفهم، تفهیم و تفهم، نقل و انتقال، و تفهیم با تفهم متفاوت، نقل با انتقال متفاوت است، و روی همین جهت است که چون یکی از اغراض وضع تفهم و انتقال می باشد، میگم آقا به مجردی که این انس حاصل شد ولو گوینده اون اراده معنا را نکند این غرض حاصل میشه. چرا؟ چون سامع به محض که لفظ را میشنود ذهنش منتقل به معنا میشود، همون دلالت تصوری میخواد آقا یک گوینده اصلا اراده بکند یا اراده نکنه. لذا غرض از وضع را چون اینطوری پنداشتن آمدن آقا منحصر کرده ان وضع را به تعهد اراده معنا و گفتن اصلا نمیشود این غرض محقق بشود الا این که گوینده متعهد باشد معنا را اراده کند اند اراده دل اند ذکر لفظ. این هم ثالثا. و رابعا بعضی از حضرات معاصر نجف، سید سیستانی حفظه الله تعالی، در مقام نقد این نظریه می فرمایند تعهدی که طرفداران مسلک تعهد در تعریف وضع مطرح کرده اند دو نحو در کلمات اینها مطرح شده است. نحو اول ایجابی شرطی است و به این نحو در کلمات محاضرات یعنی آیه خویی وجود دارد، که البته حالا ما گفتیم نه به صورت استثنائش هم در بعضی از کلام، نه در این باب، در بابای دیگه وجود دارد. و این نحو خود دو صورت دارد، یک کل ما ذکرت لفظ فانا اريد تفهيم المعنى الفلاني، دو كل ما اردت تفهيم المعنى من معنای خاص ذكرت اللفظ الخاص، فلان لفظ خاص رو ذکر میکنم. شرطی حالا تالی و مقدم جابجا میشه و اشکال هر دو صورت از اون جهت کسی که وافیه به تحقق دلالت تفهیمی به گونه‌ای که استکشاف مدلول تفهیمی جز از خلال این دو صورت ممکن نباشد نیست، وافی به این نیست، اینو نمیرسونه. یعنی نمیرسوند که خدمت شما دلالت تفهیم منحصر است در اینکه ذکر و لفظ کنیم و اراده معنا. خواستیم اراده کنیم معنا را، ذکر لفظ خواست کنیم. چرا؟ چون نسبت بین ذکر و استعمال لفظ و اراده تفهیم معنا نسبت عموم من وجه هست. یعنی گاه لفظ از باب تمرین بر نطق یا به هدف تلقین نفسی و یا به اهداف دیگری غیر از تفهیم معنا ذکر می شود و همینطور گاهی قصد یک معنایی می شود بدون این که از لفظی خاص استفاده شود. مثلا از طریق اشاره یا احضار نفس معنا در نفس خارجن و امثال اون. و چون نسبت بین ذکر لفظ و اراده تفهیم معنا عموم من وجه می باشد، نمی توان ادعا کرد که ذکر لفظ صلاحیت دارد که همواره از مدلول تفهیمی کشف کند. لذا این نحوه از بیان وضع به صورت شرطی وافی به تحقق دلالت تفهیمی و حصر دلالت تفهیمی در آن نیست، در حالی که هدف اساسی مسلک تعهد همین است که بگوید دلالت تفهیمی وضعی منحصر در وضع به این معنا می باشد. نحو دوم عبارت است از نحو سلبی استثنائی که در کلمات نهاوندی وجود دارد و آن نیز دو صورت دارد. یک، لا اذکر اللفظ الا عند قصد تفهیم المعنى و لا اقصد تفهیم المعنى الا اذا ذکرت هذا اللفظ. و این نیز بله
نیم
خب متن کلامش رو دو بگم علم پیدا چون مشکل اساسی تب بداره میشه میخواستم بله. حالا و این نیز اگرچه وافی به استکشاف مراد تفهیمی هست، چون حصر دلالت تفهیمی را در این طریق دلالت دارد، با الا دلالت داره همین. لکن با واقعیت استعمال لفظ در خارج تطبیق ندارد. به این دلیل که در خارج گاه لفظ استعمال می شود ولی هدف از آن قصد تفهیم معنا نیست، بلکه هدف اهمال یا اجمال یا تمرین بر گفتار و یا امثال آن می باشد. لذا حصر ذکر لفظ در قصد تفهیم معنا واقعیتی است که با حقیقت محاورات عرفیه سازگاری ندارد. نه از اونجا میگفت حصر ما استفاده نمی کنیم، اینجا به از الاش استفاده نمی کنیم. من اگر ذکر کنم این رو شرط دیگه نه
کلمان معناش هر وقتی که هر زمانی که کلمان مثلا نمیدیم که تحریف کلمات و قرآن مفصل بحث کرده
منظورشون
عدات هست در دو اسمیم عدات هست دیگه بزرد
حرف. حالا شاید در نحوه بیانش ولی نظرشون شرطیه. نه اذا ذکرتو هادا این رو اراده میکنم اما
اذا غیر کلمان
نه میدونم منظورش از کلمان اذاست ایشون. خب نه میدونم چون میگه
ایشون
کلمان در عبارتش هست، ایشون در عبارت هست آورده کل ما
ذکرت لفظا یا لفظا فلانا معنا اريد تفهيم المعنى هست
بدید. منظورش از کل ما هم اعزاز و الله خب حصر نمیبینید. خب بیان ایشون میداره نه خب بیان ایشون که میگه آقا حصر رو دلالت نداره بده؟ نه حالا این که ما بگیم مثلا ایشون نباید کل ما میگم بگو اذا ذکر تو لفظ این درسته. حتی
شما توی عبارت دیروز کل دو ما میگفتید
که جدا میگفتید. حالا نه حالا این ایشون که اینجا آورده این ایراد به ایشون وارد هست که شما اذا ذکر تو بگید ولی چون در تو نه خب نه اصل رو دلالت نداره.
جمله شرطیه در مقام بیان مفید
هست. نه این که ما در گذشته مطرح کردیم مفصل علیت
تمامی منحصر رو میفهمم مقام بیان نبود بحث دیگه ایه. تو آقایون هم در مفهوم شرط بحث میکنم عدم شرط اگر ازش علیت تامه منحصر فهمیده باشه مفید هست.
حالا نهایت شما میخواید بگید آقا در هر دو صورت حصر فهمیده میشه ازش ولی اون اشکال از آره
وزن برای دلالت
تفهیمیه
نیست،
یعنی در واقع منحصر در دلالت تفهیم نیست. این برمیگرده به همون حرف اشکال دو ثالث ما که ما گفتیم آقا اینا چون تصورشون بر این بوده که اصلا غرض از وزن تفهیم است و نه رفتن به سمت تعهد ولی تفهم و انتقال رو دیگه لحاظ نکردن با حالون که اینها هدفهای مختلف و متوازی برای این اساس مسلک تعهد نمیتواند به عنوان یک مسلک قابل دفاع در ما نحن فی مطرح شده و پذیرفته شد. ما مسلک آیه صدرم فردا میبینیم سری اترانا اتران رو فقط اکید شد. اونم ایشالله میگم دیگه تقریبا تعریف معذبت در گذشته روشن شد اندر لابلای بیانات از کردم همون تعریف رو عرض خواهیم کرد در نتیجه.
چی چیزی مرحوم آیخوی و مرحوم نهاوندی رو کشیدش به اینکه مسلک تعبد رو پذیرن؟
گفتم دیگه چند بار بگیم قصد این که قرض از او در جلسه اونجا هم گفتم، در همون جلسه گفتم و عبارات شدم حتی آوردم برای همین که این روشن بشه، عبارات آوردم که اینها چون قصد تفهیم رو قصد نقل و تمام القرض در و از میبیند رفتن به این سمت.
چه مشکلی در اعتبار دیدن که شما رفتن سراغ تحقیق؟
حالا اون از خودشون بپرسید.
باید اینه که آره. واضح گوشه مسائل گرگایگانی نشسته باشه برای لحظه این هزاران هزار معنا رو عرض بکنه برای لحظه این. آیا این که گوشه مرسای گلپایگان هستش داره هی اعتبار این اعتبار ها که ورد نیستش، که اعتبار باید بیاد به یک جایی که تعهدی باشه متکرر.
نه این تعهد نبود چی؟ اصلا تعهد به اراده معنا نیست. اومد قرض تفهم رو چیکار میکنید؟ قرض انتقال رو چیکار میکنید؟ اصلا شما در محاورات عرفیه دو هدف داره دنبال میشی، یکی این که دیگران درک کنن، یکی ما به دیگران بقبولانیم و درک رو متوجهشون بکنیم.
نه همین که متعهد بشن افراد این لفظ با این معنا.
خب حالا فعلا آقا اون رو ترتیب شو بدیم.
خود محاورسی تفلا به نگذاریش که قرار رو راست در بعد محاورس دیگر رو بکنیم.
بله
خب حالا نیستی را دیگر
نه بله اون رو میشه اضافه کنم، ولی برای نقده کلام اینا همین کافی بود.